أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز 11 جلسه و نشاطن فی هدا و تحرجن انتمع. در دو جلسه گذشته بحث شروع شد تحت این نام که علامت ها و علائم فرد متقی. فرد با تقوا علامت هایی دارد. علامت وقتی است که اولا نمایان باشد و دوما علم‌آور باشد، شخص شاخص باشد. ویژگی‌های فرد با تقوا بعضی هاش نمایان نیست. اگر نیمه شب راز و نیازی دارد کی می‌فهمد؟ اگر یکی او را تعریف می‌کند در درون با خودش سخن میگوید، با خدای خودش نجوا میکند، ترسی او را میگیرد، کی میفهمد؟ اما بعضی چیزا نمایان است که در دو جلسه گذشته به این بحث پرداختیم و علاوه بر آن نمایشی هم نمیتوند باشد، بلکه واقعی باید باشد. خب دو علامت دیگر رو که هم نمایان است و نمایشی هم نمیتونه باشه امروز میگیم. و نشاطن فی خدا. فرد با تقوا نشاط در هدایت دارد. این که انسان با یک دل خوش به صورت چابک وارد یک کاری بشه، سبکبار با علاقه و به آسانی اون کار رو جمع کنه، میشه نشاط. فرد با تقوا اینطوریست، تو کارهای هدایتی دل خوش دارد، سبوش بار، پر انرژی وارد میشه و کار رو به پیش میبرد. خب این نشاطش تو کجاست؟ در هدایت هست. تعبیر نهج البلاغه رو ببینید که دارد امام زمان علیه السلام، که بیادم یکی از کارهایی که میبرد در جامعه همین است. خطبه 138: یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف هدا علی الهوا و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. امام زمان که بیاد، قبلش مردم قرآن رو اونجور که دلشون میخواست تفسیر میکردن، تفسیر برأی، قرآن رو تأیید خودشون گرفته بودن. امام زمان بیاد که نه رأیاتونه بذارید که منعطف بشید به طرف قرآن. قبل از این که امام زمان بیاد، مردم رو به هوا و هوس آوردند. امام زمان که بیاد، مردم رو به هدایت می آیند. هوا، هدا، اینا رو در مقابل هم قرار داده. فرد با تقوا پر انرژی نیست برای هوسرانی، برای کارهایی که دلش می خواد، نه، با علاقه، پر انرژی، فعال، سبکبار برای کارهایی که هدایتی است. نشاطن فی خدا. خب یه بحث است اینش که آیا اولا خود پر انرژی بودن، فعال بودن و حضور فعال داشتن در کارهای هدایتی، خب به نمایش میاد این مسئله، میبینن آقا بی تفاوت نیست، ولی آیا به نمایان، اما این نمایشی نمیشه؟ آیا نه، نمایشی نمیشه. چقدر میخواد ادامه بده؟ یک ساعت، دو ساعت؟ نشاط کار دله. اصلا آدمی که با تقوا نیست دلش یه جای دیگه، دلش تو بحث‌های هدایتی نیست که بخواد اینجا نشاط داشته باشد. قرآن رو ببینید: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. منافقین به نماز که می‌ایستن با یک حالت کسلی، یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، کار رو به ریا گذاشتند و اهل ذکر هم نیستند مگر کم. علی احسان فرمود سه نشانه است برای ریاکار، سرات و علامات للمرهایی. یکی این که با نشاط از اداره الناس وقتی مردم نگاهش میکنن، یک سر اداکان وحده تنبله وقتی که چیه به تنهاییست، و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوستم داره همش تعریفش بکنم. وقتی امام زمان میاد دیگه بحث های نفاق و چهره بازی اینا جمع میشه، از طرف یک رویه شادابی داره در کارهای هدایتی، ارزش ها وقت میفهمه ارزش های واقعی چیه. فرد با تقوا منتظر اون روز نیست که امام زمان بیاد و بعد این جو در او هم تأثیر گذار باشن، همیشه او امام زمانی هست اصلا، اونطوری زندگی میکنه نشاطن فی خدا. اینجور نیست که نشاطش در هوا و هوس باشد، در کارهای هدایتی. یک بحثی که باید تحقیق بشه روش و جدی هم هست و خیلی هم مهمه، همین بحث نشاط. برای اینکه انسان پر انگیزه شادا و چابک باشه در کارهای خیر چه کار کند؟ چرا بعضی حالشو ندارند؟ همش البته بحث بی‌تقوایی نیست، خیلی علتی دارد که طرف بی حال می شود و کم انرژی میشه، نمیتونه با نشاط باشد. اولا خود نوع تغذیه و تحرک مؤثر. انسان اگر ورزش کند به سلامتی جسمش برسد، خب یک نشاطی دارد. انسان بیمار خب طبیعتا تأثیر دارد، بیماری او در اون نشاطش. بعضی از خوراکی ها نشاط آوره، میوه این خودش نشاط آوره، فاکهه که میگن چون یک جوری حالت فکاهی و حالت شادابی به انسان میده، بعد انگور، سیب، عسل مخصوصا اینها، و خود رشد استعداد. وقتی انسان ببینه استعدادش روح شکوفایی است، یک شادابی خاصی بهش دست میده. از سرور یبسط النفس و یثیر النشاط. به هر جور شما سرور رو در خودت ایجاد کنی که گفتیم ورزش، میوه‌ها مخصوصا انگور و سیب و عسل، رشد استعداد، نه سرور آوره. اینها بساطت نفس میاره و نشاط بر انسان میاره. یثیر النفس یک انقلابی در یثیر النشاط یک انقلابی ایجاد میکنه که انسان پرنشاط میشود. بعد یک سری دعاهای تو روایات آمده که رو بگید، دعاش اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنا فی شهرنا هذا، خدایا در این ماه رزق ما بگردان، علی جده و اجتهاده و قوته و نشاطه و معاتوه بتردان، پرتلاش، جدی، پرتوان، با نشاط و در مسیر کارهایی که تو دوست داری و راضی هستی. دعا هم تأثیر دارد. خود بیماری گاهی انسان رو، از بیماری هم این تأثیر دارد که بینشاطی می آورد. من التوانی یتولد الکسل، اینا روایت. خب به استناد همین خطبه متقی، اگه انسان مسیر تقوا رو بره خیلی از توفیقات گیرش میاد، من جمله اون نشاط و شادابی. آیه 5 و آیه 6 سوره لیل رو هر که رعایت کند این نشاط بهش دست میده. کارهای بسیار سختی که در نظر بقیه سخت است برای اون راحت و روانه. اون آیه این است: اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. چند کار رو بکنید شما، سنیسره للیسرا. مفسرین اینجوری تعریف میکنن این سنیسره للیسرا را و ترجمه میکنن. مرحوم تبرسی در مجموع البیان اینجوری میگه، یعنی یهون علیه الطاعه مره بعد اخرى، اطاعت کردن پشت سر هم برای او آسان و آسان است. که این دو آیه رو بهش میگن آیات توفیق. آیه 5 و آیه 6 که اولیش توفیق و دومیش هم سلب توفیق. اما من اعطا، کسی که اهل عطا باشد، به فکر خدمت به مردم باشیم، هزینه کنیم به طرف مردم بیشتر، اما من اعطا و تقا، تقوا رو رعایت کنیم. پس خود تقوا هم تأثیر گذاره، حداقلشون رعایت زبانه که اون اگه نباشد هیچی نیستش. و صدق بالحسنا، وعده های بهتر رو تصدیق کنیم. وعده های تو قرآن هست، چه وعده های موفقیت، چه بحث بهش، چه بحث رضوان و امثال آن، این عمل رو قبول کنیم و در این مسیر باشیم. اگر این سه بود، اهل عطا بودیم و حداقل رعایت زبان رو بکنیم که گام اول تقوا باشد، و بعد هم آیات رو بخونیم در قسمت های وعد آن و نوید آن دقت کنیم، سنیسر و دلیوس را، بعد میبینیم نه خیلی بانشاد شدیم، کارها ردیف شده است، خیلی راحت میتونیم کار رو به پیش ببریم. که از اون طرف هم بینشاتی هم که فوق‌العاده ضرر برای انسان میارد، که امام رضا علیه السلام به بعضی از اون نزدیکانشون هی میگفتن که نکند تنبلی کنید، نکند بیحالی کنید، فانهما یمنعان من حظک من الدنیا و الاخره. این بیحالی ها و بینشاتی ها و تنبلی ها نمیگذار شما به بهره های دنیایی و آخرتی برسید. آدم که اون نشاط رو نداره، از دنیا عقب، از آخرت هم عقب. و روایت دیگر داریم که این بیحالی و تنبلی اگر داشته باشی، لم تؤتی الحق، شما حق مردم رو نمیتونید ادا بکنید، حق خدایی رو نمیتونید انجام بدید. یه نماز با حال، خدمت با حال، این از انسان‌های با نشاط ساخته است، نه از هر کسی. و علاوه بر آن، این تنبلی فقر برای انسان می‌آورد. تنبلی و نتوانستن، که نمی‌تونم، و نتیجهش میشه فقر. و خلاصه این که کل نعمت لکل نعمت مفتاح و مغلاق، هر نعمتی یک قفلی داره بسته می شود، یک کلیدی داره باز می شود، خود می دانید. فمفتاح از صبر، کلیدش مقاومت، زود از میدون در نرید. و مغلاق و هلکزل، قفلش هم همین بینشاتی، همین تنبلی. و باز هم در خاتمه بگیم این روایت رو، علیکه به اجمال العمل و نشاط و هلکزل. اگر برفض بی حالم هستی، عادت کن کار کنی، خودتو نندازه کنار. این یک تحقیق مختصر در بحث نشاط بود. پس اولا به سلامتی بدنمون توجه داشته باشیم، بدن بیمار بی نشاط، من توانی یا تولد الکسل. دوما سرور رو در خودمون ایجاد کنیم با ورزش، با میوه، با عسل، با سیب، با انگور و با رشد استعداد. این دعایی که اللهم صل علی محمد و آل محمد و رزقنا فی شهرنا هذا الجد و الاجتهاد و القوة و النشاط و ما تحب و ترضا رو تکرار کنیم، و آیه 5 و 6 سوره غیر رو نسب العین خودمون قرار بدیم. و اگر هم زمانی پیش آمد که بی حال بودیم، خودمون رو نندازیم، علیکه به اتمام العمل به نشاطه و الکسل، کار رو انجام بدیم، که این خود باز کار موجب میشه که اون تنبلی از بین برود. فرد با تقوا نشاطن فی هدا، خدا شرایط رجوع براش فراهم میکند که در بحث های هدایتی پر انرژی فعال به آسانی اینا رو انجام میدهد. خب وقتی این در کارهای هدایتی این همه پر انرژی و فعاله، خب این پنهانی نیست دیگه، مشخص میشه. بعدم آدم ریاکار و منافق و دوچهره فقط یه لحظه هایی میتونه خودشو نمایشی فعال نشون بده، باز بعدش دنبال تنبلی هاش میرود، نشاط رو ندارم. و تروجن هم تمام علامت دیگری که برای فرد با تقوا است که هم نمایان است و هم علم آور است، شاخص است، تروجن هم تمام اجتناب از طمع است. بزرگان میگن شما خیلی از این مشکلاتی که پیش میاد، اختلاف ها، دعوا ها، سکوت ها، ریاکاری ها، دو چهره بازی ها، وقتی نگاه میکنید ببینید ریشش طمع بوده است. طمع خودش رو حقیر میکند، ذلیل میکند، طمع به یک عده سعادتش میشود، از یک عده کینه میکند، غیبت میکند، دشمنی میکند، سازشکاری میکند، ریاکاری میکند، توکلش رو به خدا از دست میدهد، امر معروف نمی کند، نهی از منکر نمی کند، چون او طمع دارد، امید دارد که از اون آقا چیزی بگیرد، چرا نهی از منکرش کند، چرا امر معروفش بکند. خودش یک جوری جلوه میدهد که آقا خوشش بیاد که به خواستهاش این شخص طمع برسد، اینو میشه ریاکاری، دو شهره کاری. این شعرهایی که آمدن برای سلاطین شعر گفتن و این نعمت خدایی رو که بیان بود و ادبیات بود به پای سلاطین ریختن، به خاطر تمعشون بود. کمن شاعران پاکی که حساب شده شعر گفته باشن، که یکی از اون پاکان عطار نیشابوریست، نومید شو، عطار میگه نومید شو، زهر که توانی و هرچه هست، که امیدهای باطل ما را شمار نیست. این هم جز امیدهای باطله که فکر کنیم زید و عمر برای ما میتونن کاری بکنند. نومید شوز هر کتبانی و هرچه هست، که امیدهای باطل ما را شمار نیست، عطاروار از همه عالم طمع ببر، که در زمانه بهتر از این هیچ کار نیست. خب شما یک فرد طامع طمعکار رو در نظر بگیرید، چه همه بدی با خودش دارد. به اصل عبد، عبدون لهو طمعون یقودو، به اصل عبد، عبدون لهو رغبتون تدلو. چقدر بد آدمیه اونی که دنبال طمع و رغبتی که ذلیلش میکند. بله قربانگویی ها به دنبال هست، سکوت ها به دنبال هست، دو چهرگی ها به دنبال هست، بی توکلی ها به دنبال هست، بد چیزیه این طمع و بیچاره میکنه انسان رو. خب علایالین چند تا از ویژگی های فرد طمع رو ببینید. اولا آدم بی عقلی هست، اکثر و مسار الوخول تحت بروغ المتامه، بیشترین جایی که عقل انسان زمین میخورد زیر برق طمع است. عقل میخواد چیکار بکند، از هر روشی شده استفاده میکند که به خواستش برسد. خب انسان بیعقل، خب انسان بیعقل میدونید، مکررم گفتیم طبق نهج البلاغه پر مشکل است، چون عقل را خدا برای حل مشکل داده است. ما استودعی الله عمرن عقلن الالی از تنقید و حبهی اومن، این رو داشته باشیم. پس طمع پر مشکله، چون از عقلش نمیتونه استفاده بکند. از این طرف طمع رقون محبت، طمع بردگی ابدیست. یه برده رو یه جوری میخرن آزادش میکنن، این طمع رو چکارش کن، خودش بیرون نمیاد از این مرحله. طمع فی وثاق ذل، طمعکار در بند ذلت است. پس بی شخصیت، ذلیل، بی عقل و دو چهره، خب حالا یک تمایی میاد دور بر سلاطین یه چیز از اونها بگیره، به او آقا خودش خوشه ای سلطان که از این افراد دور بر خود دارد. خب آقای سلطان این آقا عقل ندارد، عقل چندانی ندارد، پر مشکله، کنار تو بیا اگه یک ذره تو عقل دیر از دست می بیا نتیجه تابع خاص مقدمت اینه دیگه، یه زنجیره قدرتش تابع او ضعیفترین حلقه شه، این تو حلقه خودتون نیارید، بی عقلتون میکند، این تو حلقه خودتون نیارید، چون بی شخصیت ذلیله، عزت میخواد برات بیاره، میخواد مشکل برات تو حل بکند. اصلا اینا با خودشون هم کنار نمیان، چون تمکارند، چهار تا دوروبری اگه داره خودشون زده هم دیگرن. این خواست خداست البته، خدا میخواد سلطانی که بلا قربان گو لازم دارد تو زنجیره ضعیفی قرار بگیره، بی عقل‌ها و حقیرها و پرمشکل‌ها، و خلاصه علایل خودش پرمشکل‌تر و حقیرتر بشود. سخن علیه السلام رو ببینید در غرر، یستدل و علا اجبار دول به اربع، اگر خواستید دلیل بیارید که فلان حکومت داره ساقط میشه یا نه، این چهار نشانه اگر بود بگو داره ساقط میشود، چطور داره عقب گرد میکند، این حکومت رو به جلو رفت نیست، به تضییع الاصول و تمسک بالفروع، به تضییع الاصول و تمسک بالغرور یا بالفروع دارد. مثلا بعضی اولا کار اصلی رو بهش نمیپردازن، به کار فرعی میپردازن، و تقدیم الارادل و تأخیر الافاضل، آدمای رزل رو جلو انداختن، آدمای با فضیلت رو عقب. اگر این تما، این تمعکار که جزء آدمای رزله آمد دور بر این مسئولی، خب این مسئول عقب گرد میکنه، آدم بی عقل و ذلیل و بی شخصیت و کینه ای که خودشون با هم وحدت نمی کنن، کی میخواد تقویت سلطان باشد؟ این خواست خداست الحمدلله. پس درست عمل بکنن تا تقویت بشه، من با این یارها که اینها دارن دشمن لازم ندارم، برای ساقط شدنشون بس است، برای عقب گرد کردنشون بس است. در خاتمه من سخن رو از سعدی بگم، بسیار زیبا در همین رابطه که اینها خودشون هم با هم کنار نمیان، ده تا اگر دور بری از اونها داشته باشد، ده تا اختلاف داره اونجا، ده تا مکر داره اونجا، ده آدمی بر سفره‌ای بخورند. سعدی در حکایت 27 گلستان میگوید ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری به سر نبرند، سر یک مردار دعواشونه، طامع به جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. اینا رو تشبیه و سگه کردم، طمع کاره، هر چی بهش بدن کمه، رضا رفیقش هم میخواد کنار بزنن. طامع به جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر، و حکما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. بعد این شعر رو میگه سعدی، روده تنج به یک نان توهی پر گردد، آدم گرسنه یک نان خالی بسش، روده تنج به یک نان توهی پر گردد، نعمت روی زمین پر نکند دیده تنج. خب این تحرجن انتمه، اینی که فرد با تقوا کنار میره، اجتناب میکند از طمع، خب این نمایانه، میبینن نه تعریف میکند، نه تمجید میکند، نه بلا قربانگوست، نه دنبال زید و عم میدود، نه نمایانه، و بعدم نمایشی نمیتوند باشد، داره که این نمایش ها همه به خاطر اینکه دنیای گیرشون بیاد، نه اینکه بیان صاحبان منصب و قدرت و همه رو رها بکنند، اصلا اونا کاری نداشته باشند، نمایشی نیست، واقعی است. اینها یک ارزشی در درون اونها هست، یک افکار ارزشی دارن که راه سخت رو انتخاب کردند، که البته از نظر ابناء دنیا سخته، از اونها لذت میبرن از این سختی ها، افتخارشون هم همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.